تفسیر قرآن کریم صوت شماره 5 سوره بقره آیات 40 تا 59.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا به الارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم به آیه 40 سوره مبارکه بقره. در فایل صوتی قبلی که آیات 30 تا 39 سوره بقره بود، مطلب در رابطه با یک داستان مهمی بود، بحث خلقت حضرت آدم علیه السلام و دادن منصب خلیفت اللهی که همراه شد با یه چالشی از ناحیه ملائکه. خداوند پاسخ داد در یک فضای عملی و امر به سجده و نافرمانی ابلیس و بقیه داستان که نکته‌های بسیار مهمی داشت. یه نکته که جا داره اینجا هم بهش بپردازیم و اونم اینه که این داستان حق مطلب رو برای ما ادا کرد و خداوند متعال به ما فهموند که دقیقاً از ما چی می‌خواد. ما وقتی این آیات رو بررسی می‌کنیم متوجه می‌شیم که خداوند متعال از ما می‌خواد ما دقیقاً برای دو تا موضوع با معرفت یعنی اصولی و با صداقت بدون بازیگری و اهداف و اغراض پس بیاییم برای دو تا موضوع کار کنیم. یکی قرآن کتاب خداست و ما وظیفه داریم او رو از محجوریت در بیاریم و دوم خلیفت الله زمان خودمون، امام زمان. کیا تو این دو روزه زندگی دنیا برندن؟ هر کس برای این دو تا با معرفت و صداقت کار کنه، اصولی و با اخلاص کار کنه، قطعاً برنده این زندگی دو روزه دنیاست و هر کس این دو تا رو ترک کنه، بذاره کنار یا با این دو تا بازی کنه، قطعاً بازنده زندگی دو روزه این دنیاست. چون مهمترین چیزی که خداوند از ما میخواد اینه، اصلا رشد ما در اینه. کسایی که میرن سراغ راه‌های دیگه دارن خودشونو از اون مسیر رشد و از اون راه قله دارن محروم میکنن. و البته مهمه اگر کسی میخواد برای این دو تا هم کار کنه با معرفت و صداقت. این دو تا مفهومیه که خود حضرت ولیعصر هم تو فرمایشاتشون شکایت میکنه از ما که شما نسبت به این دو تا بی توجهی. معرفت یعنی کار اصولی، کار روی علم، کاری که خودشون میخواد، نه کاری که تو توهم ماست. صداقت یعنی با اخلاص، با تقوا، نه با رنگ و ریا، بازی و بازیگری و اهداف و اغراض پست. مثلا طرف هیئت داری میکنه، تو هیئت داریش ممکنه چند بارم بگه برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستید، اما متاسفانه اصلا هدف هیئت داریش مهدوی نیست. دنبال این نیستش که از این هیئت چند تا نیروی در حد 313 نفر بده بیرون، چون امام زمان لنگ نیروهای بزرگ ابرمرد در حد حضرت ابوالفضل که 313 تا اینجوری جور کنه بره برای اداره کل دنیا. آدمهای کوچیک و خوب به درد امام زمان نمیخوره، آدمهای کوچیک و خوب همیشه هستن. نیاز اصلی امام زمان ابرمرده، آدمهای بزرگ، آدمهای جامع الاطراف. طرف هیئت داری میکنه، 30 سال هیئت داریش اصلا انگیزه نداره و اصلا هدف نداره که 4 تا 5 تا از این 313 تا رو بده بیرون، تربیت کنه، پرورش بده و تو این مدت طولانی هیئت داریش بده بیرون. این که میگه با معرفت شما باید کار کنید، اینه ها، بدون معرفت داره کار میکنه. فکر میکنه حالا یه هیئتی هم راه انداخت و یه فضای شعاری و ظاهری هم راه انداخت، کار انجام شده. طرف ثروتمنده، تصور میکنه اگه یه نیمه شعبان به خاطر امام زمان یه احسانی بده کار تمومه. خب البته اونم خوبه، اما از ثروتت استفاده کن، 50 تا آدم رو جمع کن، روشون کار کن، از بین این 50 تا 2 تا 3 تا 5 تا آدم در حد 313 نفر بده بیرون که به درد امام زمان بخوره. اینکه هی ما شکممون رو پر کنیم و خالی کنیم و توی فضای شعاری فقط زندگی کنیم، گرهی از گره امام زمان باز نمیکنه. طرف سیاستمداره، اول و آخر حرفاش هم ممکنه دعای فرج بخونه، از امام زمان بگه، اما اینقدر آدم ضعیف و سفیهیه میره از یه بازیگر لخت فرار کرده طرفداری میکنه. برای چی؟ برای رأی بیشتر، برای اینکه محبوبیت اجتماعی خودش رو بالا ببره، برای اینکه به اون من شیطانیش برسه. داره با اسم امام زمان بازی میکنه، یه سیاسیه، سیاسی کار، سیاست باز دروغگو، دم خروسش اینجا میزنه بیرون. به ظاهر اول و آخر حرفاش داره دم از امام زمان میزنه، اما یه جایی نشون میده صداقت نداره، معرفت نداره. کاملا مشخصه که با اسم امام زمان داره برای اهداف شخصی خودش بازی میکنه. اینکه ما میگیم برنده کسی است که برای قرآن و امام زمان کار کنه، هم برای این دوتا کار کنه، هم با معرفت و صداقت کار کنه، و الا بازنده است. این دو روزه کوتاه دنیایشو هدر میده، بعد میره اونور میبینه چه فرصت هایی که داشت و میتونست برای این دوتا کار کنه، استفاده کنه و تو این آزمایش ولایت و تو این آزمایش خلیفت الله خودشو پیروز و موفق نشون بده، اما متاسفانه فرصتش از دست رفته. جز برای این دوتا کار کردن خسارته، باخته با معرفت و صداقت. اما آیه 40 در رابطه با قوم بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل یک ششم قرآن رو به خودش اختصاص داده. دلایل متعددی داره، یکی که روایت صریح داریم از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، من لا یحضره الفقیه، جلد 1 صفحه 203 که فرمود یکون و فی هذه الامه فرمودن کل ما کان فی بنی اسرائیل حذف النعل بالنعل و حذف القزه بالقزه. حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود هر آنچه در میان بنی اسرائیل واقع شده در این امت من نیز واقع خواهد شد، کاملا یکسان، همانند یک لنگه از کفش با لنگه دیگر و همچون مساوی بودن پرهایی از پیکان با پرهای دیگرش. هر آنچه که در قوم بنی اسرائیل اتفاق میفته در امت اسلامی هم اتفاق میفته. یعنی ما داریم تاریخ بنی اسرائیل رو در قرآن میخونیم، انگار داریم تاریخ اسلام رو میخونیم. خداوند متعال به صورت غیر مستقیم که حکمتش اقتضا میکرد غیر مستقیم بگه، داریم مطالب رو اینجوری به ما میگه. و نکته دیگه که این قوم شرور بنی اسرائیل هنوزم که هنوزه دنبالشون کشیده شده و مهمترین موانع فرج هستند که ما امروز بهشون میگیم نظام صهیونیستی که در کل دنیا هست. و شاید یکی از دلایل دیگه اش هم این باشه که قوم بنی اسرائیل خیلی قوم پر عبرتی است از این جهت که از شر یک طاغوتی نجات پیدا کردن، اومدن تحت ولایت یک ولی خدا، قرار بود یک زندگی مکتبی و دینی داشته باشن، باز دوباره ناشکری کردن و دوچار انحرافات و تحریفات و ظلم ها و فساد ها و حتی جنایت ها شدن و به جای اینکه تحت ولایت یک ولی خدا درست زندگی کنن هی شروع کردن جفتک انداختن. دقیقاً مثل انقلاب ما که ما از شر یک طاغوتی نجات پیدا کردیم، حالا باید درست زندگی کنیم، حالا ناشکری میکنیم و خط قرمز رد میکنیم. و دلایل دیگه که نشون میده خداوند چرا در قرآن اینقدر به قوم بنی اسرائیل پرداخته. آیه 40، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای فرزندان اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیه السلام، نعمت هایی را که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید. انسان باید نعمت های خداوند رو یاد کنه، باعث میشه که محبت الهی در دل انسان ایجاد بشه، بره به سمت شکرگزاری عملی. و اوفوا بعهدی، اوف بعهدکم، و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم. یعنی به نفع خودتون اگه پیمان هاتون رو عمل کنید، باعث میشه خداوند متعال هم شما رو لایق ببینه و پیمان هاش رو برای شما عمل کنه. و ایای فرحبون، و تنها از من بترسید. آیه 41، و آمنو به ما انزلت مصدقا لما معکم، و به آنچه نازل کرده هم یعنی قرآن ایمان بیاورید که نشانه های آن با آنچه در کتاب های شماست مطابقت داره. و لا تکونو اول کافرن به، و نخستین کافر به آن نباشید. شما انتظار میره بیشتر به قرآن ایمان بیارید، چون تو کتب گذشته تون نشانه هاش رو گفته شده. و لا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، و آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید. یکی از معضلات جامعه دینداری اینه، خداوند نگاه حد اقلی رو میفرماید تو این آیه، که دین خدا رو میگیرن به جای اینکه باش به عالی ترین مراتب برسن، ازش سوء استفاده میکنن و اونو یه وسیله میکنن برای رسیدن به چیزهای پست. و ایای فتقون، و تنها تقوای من رو پیشه کنید. آیه 42، ولا تلبسوا الحق بالباطل، و حق را با باطل نیامیزید، شیطنت نکنید. و تکتم الحق و انتم تعلمون، و با اینکه میدونید حقیقت رو کتمان کنید. بنی اسرائیل به خاطر منافعشون، به خاطر سلطه و ثروت طلبیشون خیلی حق رو کتمان میکردن. آیه 43، و اقیم الصلاة، و نماز به پا دارید یعنی ارتباط مطلوب با خداوند. و آت و زکات، و زکات بپردازید یعنی ارتباط مطلوب با خلق. ورکعوا مع الراکعین، و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید. که این یک کده در کتاب شواهد و تنزیل لقواعد تفضیل جلد 1 صفحه 112 یه روایتی است از ابن عباس که حتما از حضرت رسول صلوات الله علیه شنیده در ذیل این آیه، که میفرماید ورکعوا مع الراکعین انها نزلت فی رسول الله و علی ابن ابی طالب. این ورکعوا مع الراکعین مصداق اصلیش حضرت رسول صلوات الله علیه و حضرت امیر علیه السلام، یعنی دین محمد و علی صلوات الله علیهما. و هما اول من صلا و رکع، و اونا اولین کسانی بودند که نماز خواندن و رکوع کردن. ورکعوا مع الراکعین یعنی برید به سمت دین محمد و علی علیهما السلام. یعنی داره به بنی اسرائیل میگه این راه درسته، اسلام، اسلام نبوی و اسلام علوی. آیه 44، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب، افلا تعقلون، آیا مردم را به نیکی دعوت میکنید اما خودتان فراموش مینمایید؟ و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، با اینکه شما کتاب آسمانی را میخوانید آیا اندیشه نمیکنید؟ دقیقاً مرض یه جامعه دینی رو میگه ها، علماشون مردم رو به نیکی، به تقوا دعوت میکنن، بعد خودشون پای مدیریت پول و مدیریت مالی و تو بحث قدرت و اینا که میرسه اصلا تقوا رو میبوسن میذارن کنار، هر جوری دلشون میخواد با هر الگوی غربی و شرقی و نفسانی و شیطانی و اینایی که باشه کارو جلو میبرن. میگه شما کتاب آسمانی رو میخونید، بعد پای ثروت و قدرت که میرسه اینا رو میذارید کنار، کار خودتون رو میکنید، در حالی که مردم رو به نیکی و به اینها دعوت میکنید. علمای فاسد، علمای شعار زده، علمایی که مردم رو دعوت میکنن خودشون عمل نمیکنن. آیه 45، و استعینوا بالصبر و الصلاة، از صبر و نماز یاری جویید. و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، و این کار جز برای خاشعان گران است. آیه 46، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، این خاشعین کیان؟ کسانی که میدونن دیدار کننده پروردگار خیشن. و انهم الیه راجعون، و به سوی او باز میگن. گردن. اینا حرفای بدیهی دین ماست. منتها چه فایده وقتی علمای فاسد و دنیا زده و ضعیف و شعار زده در یه جامعه اسلامی و یه جامعه دینی هستن همین جوریه. داره میگه وقتی مردم رو دارید دعوت میکنید به دین و خودتون عمل نمیکنید اینقدر نادانید. آیه 47: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. ای بنی اسرائیل، نعمت هایی را که به شما ارزانی داشتم به خاطر بیاورید. و انی فضلتکم علی العالمین، و من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم، به خاطر اینکه از شر یه طاغوتی نجات دادم، شما رفتی تحت ولایت یه ولی خدا پیامبر اولوالعزم الهی، به نوعی بر جهانیان برتری داده شدید. اما این معناش این نیستش که حالا اینا همیشه برتری دارن. بعدن رفتید با کفر و تکذیب و ظلم و فساد و جنایت و انحرافات و تحریفات خودتون از این برتری محروم کردید و شدید مغضوبون علیهم. یعنی اینکه خداوند میفرماید من شما رو برتری دادم، این برتری دائمی نیست. این برتری در ابتدا داده شد، بعد اینا یه رویه اتخاذ کردن، ازشون گرفته شد. بعضی از یهودی‌ها اشاره میکنن به این آیه ما، میگن ببین قرآنتون میگه ما بر جهانیان برتری پیدا کردیم. میگیم بله، شما در اون زمان برتری پیدا کردید، اما بعدن با کفر و تکذیب و انحرافات و جنایت هاتون سقوط کردید از این درجه تا درجه مغضوبون علیهم هم رسیدید. این فرصت به شما داده شد، ولی شما خودتون به خاطر رفتار زشتتون این فرصت رو از خودتون گرفتید. الان دیگه اینجوری نیستید. آیه 48: واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، و تقوا پیشه کنید برای اون روزی که کسی مجازات دیگری را نمیپذیرد. ولا یقبل منها شفاعه، و شفاعتی هم از اون پذیرفته نمیشه به خاطر اینکه شما قابلیت هاتون رو کشتید. ولا یؤخذ منها عدل، و هیچ غرامتی هم از او قبول نمیشه برای اینکه بخشیده بشه. و هم لا ینصرون، و هیچ یاری هم نمیشه. روز سختی در پیش دارید. فکر میکنید قضیه ساده است؟ و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، و هنگامی که، یعنی به یاد بیارید که شما رو از چنگال فرعونیان رهایی بخشیدیم که همواره شما رو به بدترین صورت آزار میدادند. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، پسران شما رو سر میبریدند و زنان شما رو برای کنیزی زنده نگه میداشتند. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، و در اینها آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود. چرا خداوند این آیات رو داره به بنی اسرائیل میگه؟ به خاطر اینکه بنی اسرائیل یه زمانی از شر فرعون نجات پیدا کردند، در مقابل پیامبری حضرت موسی جفتک انداختند و نافرمانی میکردند، قدر ناشناسی کردند. حضرت موسی رفت، حضرت عیسی براشون اومد. حالا به جای اینکه این فرصت مجدد رو قدر بدونن و بیان از هدایت‌های حضرت عیسی استفاده کنن، باز به خاطر اون اهداف پستشون و دنبال ثروت و سلطه بودنشون قدر حضرت عیسی رو هم ندونستن، اصلا تا مرز کشتنش پیش رفتن. حضرت عیسی علیه السلام همش داشت از دست اینا فرار میکرد. حالا باز اینا برای بار سوم حضرت رسول اومده، آخرین پیامبر، پیامبر خاتم، این همه حضرت موسی و حضرت عیسی به بعثت پیامبر خاتم به اینها بشارت داده بودن، وعده داده بودن. حالا باز اینجا به جای اینکه قدرشناسی کنن و پیامبر خاتم رو ایمان بهش بیارن، یاری کنن تا اهل نجات باشن، باز دارن در مقابل اینم توطئه میکنن. اینی که قرآن هی داره به اینا تذکر میده، میگه بابا اینجوری بودید، اینجوری کردیم، تو این فضا بودید، نجاتتون دادیم، تو این بلاها بودید، قدرشناس باشید، ناشکری نکنید، بیایید به این پیامبر خاتم ایمان بیارید، اینقدر شیطنت و توطئه نکنید در مقابل این پیامبر خاتم. آیه 50: و اذ فرغنا بكم البحر فانجیناکم، و هنگامی که، یعنی به خاطر بیاورید که دریا را برای شما شکافتیم، یادتون نمیاد اینا رو، و شما را نجات دادیم. و اغرقنا آل فرعون، و فرعونیان رو غرق ساختیم. و انتم تنظرون، در حالی که شما داشتید تماشا میکردید. یادتون میاد اینا رو؟ به یاد بیارید. مثلا کلام، کلام نصیحتی و تربیتیه. بس که اینا در مسیر این ستا پیامبر الهی ناشکری کردند و توطئه و شیطنت کردند. آیه 51: و اذ وعدنا موسی 40 لیله، و هنگامی که، به یاد بیارید اینا رو، که با موسی 40 شب وعده گذاردیم. ثم اتخذتم العجل من بعده، سپس شما گوساله را بعد از او به عنوان معبود خودتون انتخاب کردید. و انتم ظالمون، در حالی که ستمکار بودید. آیه 52: ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، سپس شما را بعد از آن بخشیدیم. لعلکم تشکرون، شاید شکرگزار باشید، شاید قدرشناس بشید، شاید دست از این خباثت ها و شیطنت ها و توطئه هاتون بردارید. آیه 53: و از آتینا موسی الکتاب و الفرقانه، و هنگامی که به موسی کتاب و وسیله تشخیص، فرقان یعنی وسیله تشخیص حق از باطل دادیم. لعلکم تهتدون، شاید هدایت شوید. این همه هم براتون امکانات نورانی و هدایتگر گذاشته بودیم. آیه 54: و از قال موسی لقومه یا قوم، و هنگامی که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، شما با انتخاب گوساله به خود ستم کردید. فتوبوا الی بارئکم، پس توبه کنید و به سوی خالق خود برگردید. فقتلوا انفسکم، و خود را به قتل برسانید. یعنی کفاره این گناهتون، ظلمتون این بود که دیگه به جون هم بیفتید و کلی عوارض پرداخت کنید. ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، این برای کار شما در در پیشگاه پروردگارتان بهتر است. فتاب علیکم، پس خداوند توبه شما را پذیرفت. انه هو التواب الرحیم، زیرا که او توبه پذیر و رحیم است. یعنی شما وقتی من رفتم به سمت کوه طور، حضرت هارون رو به عنوان خلیفه و جانشین گذاشتم، شما رفتید دنبال سامری سیاسی باز دروغگوی بازیگر و به جای خلیفه من رفتید سراغ یه سیاسی توطئه‌گر و گوساله سامری رو پرستیدین، حالا شما نتیجه این کار تو اینه که بیفتید به جون هم دیگه رو بکشید. نتیجه این که جامعه اسلامی خلافت و امامت و ولایت حضرت امیر رو نپذیرفت اینه، آخرش همش به جون هم دیگه میافتید، یه فضای ایجاد میشه همش هم دیگه رو میکشید، که ما دیدیم تو تاریخ چقدر این اتفاق افتاد، چقدر خونها ریخته شد بعد از غصب خلافت و فدک توسط مسلمانانی که این آیات بنی اسرائیل رو خوندن و پیامبرم بهشون گفته بود که اینا در بین شما اتفاق میفته و توجه نکردن. این که میفرماید همدیگر رو بکشید، یعنی وقتی شما به جای خلیفه من رفتید سراغ یک کسی مثل سامری و گوساله سامری، همدیگر رو میکشید، به جون همدیگه خواهید افتاد، نتیجه کار خودتونه. آیه 55 یکی از اون خطاهاشون هم داره خداوند اینجا بهشون گوش زد میکنه، و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی، و هنگامی که گفتید ای موسی ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر اینکه نرى الله جهرتن، خداوند را آشکار ببینیم، فاخذتکم الصاعقه، پس صاعقه شما را گرفت، و انتم تنظرون، در حالی که تماشا میکردید. یعنی به جای اینکه حالا ایمان بیارید در مقابل پیامبر الهی، حالا تقاضاهای بیش از ظرفیتتون هم دارید، یه جورایی از گلیم خودتون هم پاتون رو دراز میکردید و اینطوری مورد مجازات قرار گرفتید. آیه 56 ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، سپس شما را پس از مرگتان حیات بخشیدیم، دوباره بهتون فرصت زندگی دادیم، شاید شکرگزار باشید. آیه 57 و ظللنا علیکم القمام، و ابر را بر شما سایبان قرار دادیم، و انزلنا علیکم المن و السلوى، و من و سلوى، من یه شیره مخصوصی بود خیلی لذیذ از درختان، سلوى هم یه مرغی بود شبیه کبوتر، هم خوردنی خیلی لذیذ هم نوشیدنی خیلی گوارا، بر شما فرستادیم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، و گفتیم از نعمت‌های پاکیزه‌ای که به شما روزی داده ایم بخورید، و ما ظلمونا، ولی خب وقتی دیگه شما کفران کردید، آنها به ما ستم نکردند، ولکن انفسهم یظلمون، بلکه به خود ستم می‌نمودند. یعنی ما این همه امکانات در اختیارشون قرار دادیم، کفران نعمت کردن، نتیجه کارش رو هم دیدن، و ظلمی که اونا کردن به ما نمی‌رسید، به خودشون می‌رسید. آیه 58 و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، و زمانی را که گفتیم در این شهر، شهر مقدس وارد شوید، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، و از نعمت‌های فراوان آن هر چه می‌خواهید بخورید، وادخلوا الباب سجدا، و از در اون معبد شهر مقدس بیت المقدس با خضوع و خشوع وارد شوید، و قولوا حتتون، و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز. یعنی یک کلمه‌ای بود که از باب توبه اینا به زبون می آوردن، و قولوا حتتون نغفر لكم خطاياكم، و بگویید خدا گناهان ما را بریز تا خطای شما را ببخشیم، و سنزيد المحسنين، و به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد. اما ما این نکته رو به اینا گفته بودیم، این راه توبه و برگشت رو برای اینا باز کرده بودیم، بهشون میگفتیم این کلمه حته رو به زبون بیارید که نشون بده توبه کردید و برگشتید و به نفع خودتون باشه. اما چیکار میکردید؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، انقدر بی ادب بودن اینا، به جای اینکه کلمه حته رو به کار میبردن هی میگفتن حنته، حنته یعنی گندم، لفظو عوض میکردن، یه خورده کلمه رو عوض میکردن که مسئله رو لوس کنن، مسخره بازی در بیارن، مسخره کنن بحث توبه رو تا این حد. اما افراد ستمگر این سخن را که به آنها گفته شده بود تغییر دادن، یعنی به جای اون کلمه‌ای که بعد میگفتن یه کلمه دیگه‌ای میگفتن که حالت استهزاء آمیز و مسخره داشته باشه. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، لذا بر ستمگران در برابر این نافرمانی عذابی از آسمان فرستادیم که قشنگ ادب بشی. تا اینجا کافیه برای فایل صوتی شماره 5 که کلا داستان بنی اسرائیل بود. بنی اسرائیل بعد از اینکه از شر تواقیتی به نام فرعونیان نجات پیدا کردن و قرار بود تحت ولایت حضرت موسی آدم باشن، نبودن، باز جفتک انداختن، قدر ناشناسی کردن، به حضرت موسی ظلم کردن، بعد حضرت عیسی اومد به اون بدتر ظلم کردن، اصلا همش دنبالش میکردن بکشنش که اون داستان ها پیش اومد. بعد حالا حضرت رسول اومده، با اینکه نشانه های متعدد داشتن میتونستن این فرصت سوم طلایی رو به بهترین وجه ممکن استفاده کنن. پیامبر خاتم، ایمان آوردن به او یعنی دیگه عالی ترین درجات بهشت و ابدی، باز در مقابل او توطئه میکردن، شیطنت میکردن که این آیات نازل میشه برای اینکه به اینا بفهمونه، بگه آقا آدم باشید دیگه، این همه به شما فرصت دادیم، چقدر دیگه دنبال دنیا و دنبال سلطه و ثروت و شیطنت و خباثت های خودتون میدوید، ما این همه به شما فرصت دادیم گوش نمیدید. خب البته نتیجهش هم که مشخصه، نتیجه ظلمتون هم به خودتون برمیگرده، مثل امروز ما، ما این همه تاریخ برای ما عبرت داشته، این همه از شر شاهان دوران قاجار و پهلوی نجات پیدا کردیم، اومدیم در یه فضای اسلامی تحت ولایت یه آدم نسبتاً شایسته نسبت به دیگران و قراره به یه آینده بسیار با شکوهی به نام عصر ظهور برسیم. حالا قدر این موقعیت رو نمیدونیم، بانکامون ربویه، سیاستامون کثیفه، اقتصادمون باطله، مسائل اجتماعیمون رو رعایت نمی‌کنیم، تو مسائل فرهنگی همش دنبال فرهنگ‌های باطل غرب و شرقیم و الی آخر. این آیات وقتی داره به بنی اسرائیل تذکر میده، در واقع داره به من و شما تذکر میده، و اگه قدر فرصت‌ها رو ندونید و مثل قوم بنی اسرائیل ناشکری کنید، جز خودتون هیچ کس ضرر نخواهد کرد. قرآن کتاب یهودیا و بنی اسرائیل نیست، کتاب مسلمون هاست، کتاب ماست. خداوند از باب کرامت داره به در میگه دیوار بشنوه، داره غیر مستقیم به ما میگه که ما انشالله نکته هاش رو بگیریم، بیدار شیم و عمل کنیم و نتایج مطلوبش رو خودمون ببریم. انشالله خداوند دلهای هممون رو نورانی کنه به این مفاهیم نورانی و عبرت آموز و درس آموز قرآن، تا از تاریخ عبرت بگیریم و عبرت تاریخ نشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرق.